أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. الله علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون جمیع شهدا شهید سلیمانی و همراهان عزیزشون مخصوصاً شهید مهدی طارمی که محفل و مجلس به نامشون مزین هست و گذشتگان و حقداران خودتون مؤمنین و مؤمنات، علما، صلحا، مؤمنین آرمیده در جوار این امامزاده جلیل القدر، شهدای این مسجد و روح مطهر این امامزاده جلیل القدر همه بهره‌مند از این محفل و مجلس باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حدیثی رو از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه تقدیم کردیم مبنی بر این که اون چه در امت حضرت موسی قوم بنی اسرائیل اتفاق افتاده دقیقاً وجب به وجب و نعل به نعل در امت اسلام اتفاق میفته و این هم درش یک بشارتی است و هم درش یک هشداری است. هشدار هست از این جهت که یک حادثه و یک واقعی رو پیامبر دارن گوشزد میکنند و مطرح میکنند تا امت اسلام از یک فاجعه ای که میتونه در اون فاجعه قرار نگیره در طول تاریخ عبرت بگیره و مبتلا نشه. هشدار میدن که چنین مصائبی، چنین چالش هایی و چنین فتنه هایی که دقیقاً در بنی اسرائیل اتفاق افتاده پیش روی امت اسلامی هست و امت اسلامی اگر بررسی کنه، دقت بکنه میتونه مبتلا نشه و یک بشارت هست در این حدیث و اون بشارت اینه که این ماجرا و این واقعه و این حادثه رو پیامبر برای امتشون برملا کردن، گویا میخوان بفرمان که یک واقعه و یک حادثه ای که پیش روی شماست راه برون رفت داره، راه نجات داره. از یه طرف هشدار میدن که سرنوشت بنی اسرائیل در انتظار شماست، از طرف دیگه یک بشارت هست. خود طرح این مسئله برای اینکه انسان میتونه خودش رو نجات بده، از تاریخ عبرت بگیره. برای اینکه ما بتونیم این حدیث رو درست بفهمیم، یک شناخت بنی اسرائیل و احوالات بنی اسرائیل رکن این فهم هست در این حدیث. اول باید بنی اسرائیل رو درست بشناسیم و بعد امت اسلام رو در صدر اسلام هم بررسی کنیم، ببینیم امت اسلام آیا مبتلا شد به سرنوشت بنی اسرائیل یا نشد، اینم بررسی کنیم احوالاتشون رو، احوالات امروز خودمون رو تطبیق کنیم بر احوالات دو امت، امت پیامبر در صدر اسلام، امت زمان ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کوفه و امت حضرت موسی. اینجاست که اون تصویر واضح از وضعیت و آینده ما پیش روی ما قرار میگیره و دیگه ما به سادگی در چالش و فتنه‌های آخر الزمان قرار نمیگیریم. این یه راه خیلی مهمی است که پیامبر پیش روی ما گذاشته. خب بریم که بنی اسرائیل رو بشناسیم هر چقدرش که امشب فرصت بشه. ما الان وقتی از بنی اسرائیل حرف میزنیم یا میشنویم چه فکر میکنیم؟ شما میشنوید بنی اسرائیل چی میاد تو ذهنتون؟ یه قومی که مثلا برده بودن و زیر سلطه فرعون بودن، اینا حضرت موسی اومدن و اینا رو نجات دادن، از رود نیل عبورشون دادن و زندگی خوشی پیدا کردن. یا مثلا یه دفعه وقتی میگیم قوم بنی اسرائیل، این عبارت بهانه های بنی اسرائیلی یادمون میاد، میگیم یه قوم بهانه جویی بودن، لجباز بودن. بالاخره چیز خوبی از بنی اسرائیل توی ذهن ما نمیاد، به تصویر خیلی باشکوهی و با عظمتی از بنی اسرائیل توی ذهن ما نمیاد. عموما عرض میکنم، حالا کسانی که پژوهش میکنن و بررسی و تحقیق حسابشون جداست، ولی عموما وقتی این اسم رو میشنویم چیز خوبی توی ذهنمون نمیاد. آیا بنی اسرائیل اینجوری بودن؟ چهل و یک بار خدا در قرآن از بنی اسرائیل نام میبره، هیچ قومی اینجوری نیست. 41 بار. شاید بتونیم ادعا کنیم هیچ اسمی، هیچ عنوانی در قرآن اینقدر تکرار نشده. عرض کردم بنی اسرائیل فرزندان چه کسی بودن؟ فرزندان حضرت یعقوب. اسم دیگر حضرت یعقوب اسرائیل بود، فرزندانش میشن بنی اسرائیل. 12 تا فرزند داشت حضرت، شدن 12 سبط بنی اسرائیل، 12 تا شاخه، 12 تا طایفه، 12 تا خاندان شدن که بزرگ هر طایف و خاندانی یکی از فرزندان حضرت یعقوب بود. این ماجراها رو میدونید که اینها عرض به حضور شما در دوران قحطی قرار گرفتند و اون فضایی که برای حضرت یوسف پیش اومد که برادرانش او رو در چاه انداختند و بعد رفت مصر و دورانی رو گذراند و شد عزیز مصر، و بعد برادران حضرت یوسف به امر حضرت یعقوب رفتند برای مصر و برای این که آذوقه و گندم و اینها بگیرن، اونجا توی حوادث و وقایعی بالاخره حضرت رو شناختند و بعد کم کم بنی اسرائیل در مصر حضور پیدا کردند، کم کم در سیستم حکومتی حضرت یوسف قرار گرفتند، بازوان حکومتی حضرت یوسف شدند، به موقعیت رسیدند و به حاکمیت رسیدند. باز بعد حضرت یوسف که از دنیا رفت، ورق برگشت اون دوران باشکوه تغییر کرد، فرعون و فرعونه روی کار اومدن و بنی اسرائیل رو سرکوب کردن، تارمار کردن. میترسیدن اینا چون بالاخره منادیان توحید بودن، بالاخره اینا ابناء حضرت یعقوب بودن، میترسیدن دوباره اون خداپرستی برگرده. اینا رو سرکوب کردن و پراکنده شدن، اینا رو به بردگی گرفتن. بنی اسرائیل شدن برده های فرعون و فرعونیان و اهل مصر. این آوارگی ادامه داشت تا ظهور حضرت موسی، تا آمدن حضرت موسی. گرفتاری های فوق العاده ای برای بنی اسرائیل پیش اومد، که حالا من یه اشاره بکنم به این گرفتاری ها که بعد خدای متعال میفرماید که و اذ قال موسی لقومه، خدا به و موسی به قومش اینطوری گفت، اذکروا نعمت الله علیکم، یادتون بیاد که خدا چه نعمت هایی به شما داده. اذ انجاکم من آل فرعون، اون موقعی که خدا شما رو از آل فرعون نجات داد، از طاغوت زمانتون نجات داد، یسومونکم سوء العذاب، بدترین گرفتاری ها و شکنجه ها رو می کشیدید در زمان فرعون، و یذبحون ابناءکم، پسران و فرزندان پسر شما رو ذبح می کرد، و یستحیون نساءکم، زنان شما رو بی آبرو می کرد و بی عفت می کرد، و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، بلاء بزرگ و آزمایش سختی بود که خدا از شما گرفت. یادتون بیاد شما در چه شرایطی بودید؟ چه شرایطی بود؟ شرایطی که وقتی فرعون خواب دید که قرار هست کسی بیاد ظهور بکنه و حکومت او رو سرنگون بکنه، با این خوابگزاران اعظمش و اون به اصطلاح دانایان به علم نجوم جلسه گرفت، و بعد اینها گفتن که بله، موسی قراره متولد بشه، در این قوم هم هست، انقریبم که به دنیا بیاد، راه چیه، چی کار کنیم برای اینکه موسی به دنیا نیاد. پیشنهاد دادن که شما باید هر زنی که باردار هست شکم او رو پاره کنی، بچهش رو بیرون بیارید، سر ببرید، تا مبادا موسی متولد بشه، منجی متولد بشه. حالا نقل ها یه خورده متفاوت هست. بیش از 20,000 کودک رو سر بریدن، یعنی 20,000 شکم زن حامله رو پاره کردن. حالا چقدر از این زنها زنده مونده باشن یا نه، یک همچین جنایتی زنهای بنی اسرائیل رو و دختران بنی اسرائیل رو فرعون به عنوان بردگان خدمتکار یا سوء استفاده های جنسیتی از اینها استفاده میکرد و آوارشون میکرد، در پسترین وضعیت زندگی میکردن بنی اسرائیل، و فشار زیادی روی بنی اسرائیل اومد. اینجا ماجرایی رو نقل میکنن، این قطعه تاریخی که دیگه چون بشارت اومدن موسی بود از قبل و بنی اسرائیل میدونستن، سلسله انبیا بودن، اینا خبر داشتن، در وحی برای اونها ذکر شده بود، اینا منتظر موسی بودن. شروع کردن به تضرع، در روایت داره که 40 روز همه بنی اسرائیل جمع شدن، زجه می زدن و گریه می کردن، 40 روز پشت سر هم. ببینید اضطرار به کجا رسیده، 40 روز همه جمع می شدن و گریه میکردن و زجه میزدن و موسی رو از خدا طلب میکردن، و به خاطر همین گریه در روایتی که از امام صادق علیه السلام هست حضرت میفرمان خدا 170 سال از غیبت و از فاصله بین موسی و این قوم رو بخشید، 170 سال ظهور حضرت موسی و تولد حضرت موسی جلو افتاد. 170 سال. سه تا اتفاق افتاد در این مسئله که دعای بنی اسرائیل مستجاب شد. یک، همه مضطر شدن. دو، همه از غیر خدا ناامید شدن. سه، همه با هم تمنا و تضرع کردن. امام صادق علیه السلام می فرمان که هاکذا انتم، هاکذا انتم، شما هم همین جورید، شما امت آخر الزمان هم همین طورید. لو فعلتم، اگه همین کار رو انجام بدید، لفرج الله عنا، فرج ما رو خدا میرسونه. فاذا لم تکونو، اگر این کاری که بنی اسرائیل کردند رو نکنید، فان الامر ينتهي الى منتهى، قصه غیبت امام عصر کشیده میشه تا آخرین مرحله ای که ممکنه. شما میتونید ظهور امام عصر رو جلو بندازید، این دستور امام صادقه. تأسیه به کی؟ بنی اسرائیل. برادرای امام حسینی، خواهران امام حسینی، آیا اگه امشب در این جلسه اعلام بکنیم که از فردا شب تا 40 شب دیگه میخواییم برای امام زمان زجه بزنیم و گریه بکنیم که امام زمان تشریف بیارن، به تأثیر به این روایت از بنی اسرائیل چند نفر از ما این 40 شب رو حاضر میشن؟ واقعا سوال میکنم، هم از خودم سوال میکنم هم از شما. الان اگه بگم دست بیاد بالا، چند نفر دست میارن بالا که عزم کرده باشن 40 شب بیان؟ اما این کارو نمیکنم، این سوالو نمیکنم، نمیگم کسی دستشو بیاره بالا. آیا بهترین های بین ما، مؤمن ترین های بین ما مرن میشن بگن آقا ما از فردا شب 40 شب حاضرین بیاییم؟ اضطرار نیست هنوز، میدونید اضطرار نیست، مثل مرغ سرکنده و پرکنده نشدیم، میدونید میتوانیم این اضطرار رو در خودمون به وجود بیاریم با معرفت، ایجاد معرفت در خودمون، نگذاریم با ازدیاد ابتلاعات و مصائب این اضطرار ایجاد بشه. اینقدر دنیا رو ظلم و جور بگیره، همه چیز به سمت اضمحلال حرکت بکنه و ظلم در گوشه گوشه خانه ها و شهر و منطقه و دنیا رخ نشون بده، همه مبتلا بشیم تا بگیم یا ابن‌الحسن میشه اینجوری نشد؟ متأسفانه انسان غافله دیگه. تا مبتلا نشیم دادمون در نمیاد. ابتلا عامل اضطراره. بذارید یه مثال بزنم از این رد بشم، بحث من این نیست. ببین شما مثلا فرض بگیرید که یه وقتی میگن خدای نکرده کرونا گرفتی، متوجه میشی کرونا گرفتی، خب چجوری میشی؟ چقدر نگران میشی؟ چقدر میترسی؟ چقدر یه دفعه این مراعات میکنی؟ چه سخت گیری های وحشتناکی میکنی برای خودت که خب این مالو که مبتلا شدی. حالا یه وقت معرفت به سختی و خطر کرونا رو پیدا میکنی، واقعا درک میکنی کرونا چقدر خطرناکه، واقعا همون سخت گیری میکنی، همون اضطرار رو پیدا میکنی، منهای این که مبتلا شده باشی. مراعات تو
باعث میشه تو سالم بمونی. درسته؟ میشه آدم مبتلا نشه و مضطر بشه؟ حتما که نباید مبتلا بشه آدم تا مضطر بشه. چجوری؟ با معرفت. آقا امام زمان کیست؟ نبودن امام زمان چه مصیبتیه؟ فهم این مسئله آدم رو بیتاب میکنه. این بیتابیه مورد نظره. اگه اتفاق بیفته امام زمان میاد. این توجه باعث میشه ما بسیج بشیم برای یاری امام زمان. نگو امام زمان میاد یاریش میکنیم. 11 تا امام قبلش همین اتفاق افتاد. حضرت میفرمون من حرف بزنم 10 تا آدم هم ندارم. طرف میمد میگو آقا بیاد خراسان 100,000 تا شمشید زن دارید. حضرت فرمود برو تو تنور. آقا من چه گناهی کردم؟ فرمود ببین. یا شیعه تنوری هستی یا تو تنور ابتلاعات باید پخته بشی تا امام زمان بیاد. فرموده یا جای قرائتی خدا حفظش کنه، فرمود 11 تا لامپو شکستن مردم، خدا دیگه این آخریه که نمیده همینجوری مردم بشکنن که. بیاید مضطر بشیم، بیاید با معرفت امام عصر مضطر بشیم. وسط ابتلاعات میبینی رسید امام زمان. لازم نیست این همه مصیبت بر سر بشریت بیاد تا امام زمان بیاد. کاش اینو از بنی اسرائیل یاد میگرفتیم. بنی اسرائیل یکی از کارهایی که کردن این بود. خب برگردیم به بحث. میگن 600 تا پیغمبر مبعوث شد در قوم بنی اسرائیل که اولین اونها حضرت یوسف بود، آخرین اونها هم حضرت عیسی بود و قبل از حضرت عیسی حضرت موسی و بین این انبیا و یا همزمان با این انبیا هم با این پیامبران بزرگ پیامبران تبلیغی زیادی هم بودن که تبلیغ شریعت انبیاء اولوالعزم میکردن. خب در میان انبیاء بنی اسرائیل دو تا پیغمبر صاحب کتاب و شریعت بودند، یکی حضرت موسی، یکی هم حضرت عیسی. خب حالا یه مختصر شناخت اجمالی از بنی اسرائیل. اما من هنوز عظمت بنی اسرائیل رو نگفتم. عظمت بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل بودن که گرفتار شده بودن. بنی اسرائیلی که ما میشناسیم کجا؟ بنی اسرائیلی که خدا معرفی میکنه کجا؟ بذارید من یه دونه آیه بخونم که این آیه عظمت قوم بنی اسرائیل رو معرفی میکنه. مائده 20. و اذ قال موسى لقومه
یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم.
و اون هنگام که حضرت موسی به قومش گفت که یاد کنید و به یاد بیاورید نعمتهایی رو که خدا به شما داد، نعمتی رو که خدا به شما داد، از جعل فیکم انبیا، چقدر از میان شما پیامبران برانگیخت. هیچ قومی مثل بنی اسرائیل پیامبر نداشته. شکوه این آیه رو ببینید. از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، شما رو حاکمان زمین قرار داد. صاحب حکومت و مسند شدید روی زمین. حکومت‌های عادی؟ نه،
و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. این ادعای خداست، خدا به شما چیزهایی داد که به احدی و هیچ قومی در عالم نداد.
عجب عجب. یه دونه از اون انبیا حضرت داووده، یه دونه از اون انبیا حضرت سلیمان هست. که حالا عرض میکنم سلیمان به خدا عرض کرد قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. درخواستایی میکردن از خدا. حضرت سلیمان یه خدایا یه ملکی حکومتی به من بده که به احدی بعد از من نمیدی، کسی سزاوار چنین حکومتی نباشه. قدرت‌های ماورایی علناً به زبان حیوانات سخن گفتن، حیوانات در حکومت حضرت سلیمان مأموریت داشتند، کارگزار حکومت حضرت سلیمان بودند. باد در تسخیر حضرت سلیمان بود، امر می‌کرد، باد می‌وزید و هر امری او داشت انجام می‌داد. زمین در تسخیر او بود، جنیان در تسخیر او بودند. ساختمان و بناء رفیعش رو به دست جنیان می‌ساخت. همه ی قدرت ها در اختیار بنی اسرائیل بود، یکی از انبیاءشون حضرت سلیمان بود. شگفتی های عجیبی در قوم بنی اسرائیل وجود داره، یک قدرت بی نظیر خدا به بنی اسرائیل داده. خب سوال میکنیم که دیگه چی؟ میفرماد و آتینا موسی الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل. تورات رو دادیم، تورات رو دادیم به بنی اسرائیل. الا تتخذوا من دونی وکیلا، تا اینکه دیگه به غیر از من احتیاجی نداشته باشن. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. خدا داره میگه، میفرماد بنی اسرائیل نعمتهایی که من به شما دادم یادتون نره، من شما رو بر همه عالم فضیلت دادم، برتری دادم بر همه عالم. این آیات با شکوه نیست؟ عظمت این قوم رو نمیرسونه؟ اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها. شما ها مستضعف بودید، من شما رو بر مشارق و مغارب زمین مسلط کردم. این قوم بنی اسرائیل. خب بگذاریم دیگه از تحلیل و تفسیر بیشترش، نه فرصت هست و نه شاید ضرورتی داشته باشه. این آیاتو ببینید، این قومی که خدا میفرماید انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو بر همه عالم، البته منظور از همه عالم در همون عصره، در همون عصر که من فضیلت دادم شما رو، یعنی فضیلت بنی اسرائیل که بر پیامبر بیشتر نیست، فضیلت بنی اسرائیل یا حضرت موسی که از نبی مکرم اسلام بیشتر نیست، فضیلتشون بر امت اسلام که بیشتر نیست. منظور فضیلت در همون عصر اما یه تعبیر دیگه ای هم هست که انشالله فرصت کنم عرض بکنم که بر فضیلت هایی هم هست که حتی بنی اسرائیل دارن امت اسلام هم نداره.
حالا همین امتی که فرمود انی فضلتکم علی العالمین، فرمود آتینا موسی الکتاب، فرمود جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، این قوم بنی اسرائیل با این همه فضائل کارشون رسید به جایی که در موردشون خدا در قرآن اینجوری میفرماید
و ضربت علیهم الذلت والمسکنه و باؤوا بغضب من الله ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون.
می‌فرماید ما مهر ذلت و خاری زدیم بر بنی اسرائیل.
کدوم بنی اسرائیل؟
بنی اسرائیل با اون شکوه. کارش به جایی رسید که خدا در قرآن می‌فرماید در 82 مائده می‌فرماید لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود،
تندترین، خطرناکترین، پیچیده ترین دشمنان اهل ایمان یهود شدن.
تا امروز هم ادامه داره، دارید میبینید.
جنگ ما اصلا با اسرائیل، جنگ ما با صهیونیست هاست. این حرف امروز ما نیست، حرف اون روزی است که حضرت امام قیام کرد، همون روز اول علیه صهیونیست ها حرف زد. حاج احمد متوسلیان میفرماید جنگ اصلی ما با صهیونیست هاست، هر که مردشه بیاد.
این نگاه قرآنی و حقیقتی است که وجود داره. آقا اون قوم چی شد اینجوری شد که مبتلا شد به یقتلون النبیین به غیر الحق، کشتن انبیا؟ خب این تا اینجا یه سوال. چه ویژگی هایی داشتن بنی اسرائیل که خدا چنین فضیلتی به اونها اعطا کرد؟ نمیخوایم بدونیم؟ این همه شکوه محصول چی بود؟
بعد چی شد که این قوم با این عظمت اینطور مورد لعن و نفرین خدا قرار گرفت و مورد غضب خدا، که خدا تعبیر تندی به کار میبره توی قرآن، فهمت ضربت علیهم الذلت والمسکنه، زدیم مهر ذلت و مسکنت رو به پیشانی اینها. با خشم خدای متعال داره حرف میزنه. چی شد همه اون فضیلت ها و نعمت ها رو باختن؟
خب اجازه بدید اول اینو عرض بکنم. بگیم فضیلت چیه؟ فضیلت فضلتکم علی العالمین یعنی چی؟ فضیلت گاهی مادی تصور میشه، گاهی معنوی تصور میشه، درسته؟ یه فضیلت های معنوی داریم، ارزش های معنوی است، یه فضیلت های مادی. حالا این که خدا میفهمد فضلتکم علی العالمین کدوم فضیلته؟ فضیلت های مادی یا فضیلت های معنوی؟ طبق بررسی هایی که قرآن پژوهان و پژوهشگران علوم قرآنی انجام دادن در قرآن، اکثر مواردی که کلمه فضل و تفضیل در قرآن به کار برده شده مال امور مادیه، مال امور معنوی نیست، مال امتیازهای ظاهری و مادیه.
یه چند تا آیه رو بخونم عبور کنم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خدا بعضی از شما رو برتری داد بر بعضی دیگه در رزق، در روزی. این آیه مال سوره نحل هست، در مکه نازل شده، خطاب به کفاره. کفار، خدا به کفار چی میگه؟ ما بعضی از شما رو بر بعضی دیگه تون برتری دادیم، فضیلت دادیم در رزق. منظور چیه اینجا؟ فضیلت امور مادی. ولقد فضلنا بنی آدم، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما گرامی داشتیم بنی آدم رو در این که از مواهب این زمین استفاده بکنن، در دریا و در خشکی سوار کشتی بشن، گوسفندان رو در چهارپایان رو در اختیار اینها گذاشتیم. اینم امور مادی. و اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، میفرماید نماز جمعه تموم شد، برید. قبلش میفرماید که وقتی صدای مؤذن بلند شد نماز جمعه، کارتون رو رها کنید، فاسعوا الی ذکر الله، برید برای نماز. بعد میفرماید وقتی نماز تموم شد، فانتشروا فی الارض، برید سر کاراتون، برو مغازتو باز کن، وابتغوا من فضل الله. اینجا فضل الله چیه؟ رزق مادیه. اکثر جاهایی که قرآن حرف از تفضیل و فضل و اینها زده، مال امور مادیه. پس وقتی میفرماید انی فضلتکم علی العالمین، منظورش اینه من از مواهب ظاهری و مادی به شما انقدر دادم که شما دست برتر بر همه اهل عالم پیدا کردید. من به شما قدرت دادم و من به شما ثروت دادم. درست شد؟ قومی بودند در دنیا که فوق العاده قدرتمند بودند و فوق العاده ثروتمند بودند. در مورد اونها بیاندیشیم. خب چرا خدای متعال این نعمتها رو به اونها داد؟ چرا؟ چرا چنین قدرتی بی نظیر و ثروتی بی نظیر رو خدا به بنی اسرائیل داد؟ چرا قوم بنی اسرائیل نابود نشدن در تاریخ؟ بسیاری از اقوام انبیا نابود شدن. شما ببینید قوم حضرت صالح نابود شد، قوم عاد نابود شد، ثمود نابود شد، لوط نابود شد، نوح نابود شد، قومشون نابود شدن. حضرت نوح اینجوری نفرین کرد و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا یا جوری ریشه اینا رو بکن که دیگه احدی از اینا باقی نمونه. پیغمبر خدا رعوف ها، این قوم دیگه کل حجاره او اشد و قصوه شدن. اصلا یه چیزیه این ماجرا که پیغمبر رحمت خدا همچین نفرینی میکنه. خب میفرماد یه دونه شون هم نمونن، یه دونه شون هم نمون غیر از اونایی که با حضرت نوح در کشتی بودن. اقوام نابود شدن، اکثر انبیا احدی از اونا الان باقی نیست، آثاری ازشون نیست، اما بنی اسرائیل هست. قوم ثمود یه دونه شتر رو کشتن، شتر که معجزه پیغمبرشون بود، خدا عذاب نازل کرد، همشون مردن. حواست هست؟ همشون مردن. اما بنی اسرائیل در یک روز 70 تا پیغمبر کشتن، اما دوچار عذاب استیصال و نابودی و اضمحلال نشدن، هنوز هستن. چرا؟ اینها با این جنایاتی که کردن هنوز هستن. چرا خدا اینقدر فضیلت داد و شکوه داد به بنی اسرائیل و چرا با این جنایاتی که کردن هنوز هستن خیلی از اقوام دیگه با جنایات کمتر از این علی الظاهر به بلا گرفتار شدن، نابود شد، تموم شد، رفت. چرا؟ چه فضیلتی داشتن بنی اسرائیل که خدا چنین معامله با اینا کرد؟ خب اینو دیگه باید فردا شب عرض بکنیم چون وقتمون تمام هست. شب سوم مجلس هست و محرم و شب یتیم نوازی و شب قصه دل عاشقان ابی عبدالله. یه عمریه، نمیدونم چند سالمونه هر کدوممون، ولی هر کی با مجالس امام حسین آشناست شبای سوم یه حال و هوای دیگه ای داره. از قدیم دم گوش ما روزه هایی خوندن شب سوم محرم. نمیدونم یه انسی پیدا کردیم شب سوم با بعضی روزه ها. شباهت های حضرت موسی و سید الشهدا علیه السلام رو میگفتیم. بذارید یه دونه دیگه از این شباهت ها رو مقدمه روزم بگم. میدونید که وقتی حضرت موسی با خضر همراه شدن یه سرنوشتی داشتن، یه حوادث و وقایعی اتفاق افتاد که حضرت موسی اعتراض کرد و طاقت نیاورد. یکی از اون جاها این بود، رفتن وارد یه روستایی شدن خسته و مونده، از اهالی اون روستا درخواست کمک کردن، گفتن غذا بدید، جا به ما بدید، ما استراحت کنیم. دو تا پیغمبر، یکی اولوالعزم، یکی از انبیاء مجرب و فوق العاده خدا، حضرت خضر علیهم السلام. آقا مردم اون روستا گرفتن حضرت خضر رو، حضرت موسی رو به باد کتک از این روستا بیرونشون کردن. نفس نفس زنان این دو بزرگوار اومدن بیرون، رسیدن در سایه یه دیواری نشستن. حضرت خضر نگاهی کرد به حضرت موسی، گفت که بلند شو، این دیوار داره خراب میشه، ما باید این دیوار رو بسازیم. حضرت موسی اعتراض کرد که آخه بابا این مردم به ما آب ندادن، غذا ندادن، ما رو کتک هم زدن، حالا اومدیم بیرون دیوار گوشه شهرشون هم بسازیم. بالاخره امتثال کرد و کمک کرد، دیوار ساخته شد، تعمیر شد. و در آخرین لحظه ای که خضر و موسی میخواستن از هم جدا بشن، حکمت اون چه اتفاق افتاده بود و حضرت خضر برای حضرت موسی تعریف میکردن، رسید به این ماجرای دیوار که حالا بیا بگم چی شد که ما رفتیم تو اون روستا اونقدر کتک خوردیم و آزار دیدیم و ما هیچی هم ندادن و ما دیوارشون هم ساختیم، قصه این دیوار چیست؟ آیه 82 سوره کهف. با همه وجود گوش بدید. و اما الجدار فکان لغلامین، اون دیواره که ساختیم مال دوتا بچه یتیم بود، دوتا پسر یتیم. فل مدینه و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، مال دو تا پسر بود، اینا صغیر بودن، یتیم بودن توی شهر. و کان تحته کنز لهما، زیر این دیوار خراب یه گنجی بود، مال این دو تا یتیم بود، پدر اینها سابقا اینو دفن کرده بود اینجا برای یه روزی که به اینا برسه. و کان ابوهما صالحا، بابای این دوتا پسرم آدم خوبی بود، آدم دست به خیری بود، به کار مردم می رسید. فعراد ربکن ان یبلغا اشدهما، خدا اراده کرد به خاطر اینکه بابای این دوتا بچه آدم خوبی بود، خدا اراده کرد که این دوتا بزرگ بشن، رشد کنن. و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک، بزرگ بشن بیان اینجا گنجشون رو استخراج کنن، استفاده بکنن. به خاطر باباشون خدا یه همچین محبتی کرده به این دوتا یتیم. الله اکبر. برادرها، خواهرها، خدا دوتا پیغمبر رو، یعنی یکی موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام که اولول عزمه، پنج تا اولول عزم بیشتر نداریم، و یکی از بهترین پیامبرانش رو، یعنی حضرت خضر رو که شیخ الانبیا هست، ایشون رو مأمور میکنه برای این که یتیم نوازی کنند. یتیم نوازی کنند، کارگری کردند برای این که مال یتیم رو حفظ کنند، بهش برسونند. چون پدرشون آدم خوبی بود. امام عصر ارواح نافداه در زیارت ناحیه مقدسه وقتی میخواد با ابی عبدالله حرف بزنه میفرماد کنت ربیع الایتام، آجان تو بهار یتیم ها بودی، تو بهار یتیم ها بودی. یتیمی نبود ابی عبدالله باباش نباشه. میدونی؟ ربیع میدونی یعنی چی؟ یعنی بهار. بهار میدونی فصلی که همه زنده میشن، همه طبیعت زنده میشه، همه با نشاط میشن. یه جوری بود ابی عبدالله، یتیم میومد پیش ابی عبدالله، وقتی میرفت انگار فصل بهاره. زنده میکرد یتیمو. شهید مدافع حرم، شهید علی اکبر عربی، به شهادت میرسه، دختر داره 3 سال است. همسر شهید میگه که یه روز دخترم اومد خونه گریه میکرد. گفتم چیه ناراحتی؟ گفت امروز سر کلاس بچه ها بهم گفتن از کلاس برو بیرون از کلاس ما. گفتم چرا؟ گفتن آخه تو بابا نداری، برو. یه ذره بچه هامون هم خوب تربیت کنین، خجالت زده ابی عبدالله نشین. یه بچه دلش شکسته گریه میکرد، منم چی بگم؟ میگه 2 ماه بعدش به ما گفتن شما دیدار آقا باید برید. یه خوشحال شدیم، بچه رو بغل گرفتم و رفتیم خدمت آقا، و یه متنی میخوند دخترم فاطمه، حرف میزد با آقا و اینا، یه ذری درد دل میکرد. یه دفعه وسط حرفاش با آقا گفت آقا سر کلاس من گفتن از کلاس برو بیرون. آقا فرمودن که چرا؟ بچه ها گفتن؟ گفت بله بچه ها گفتن، دیگه نمیخوام با تو بازی کنیم، نمیخوام باهات باشیم، برو بیرون. آقا فرمودن چرا؟ گفتن بابا نداری. آقا یه دفعه برگشتن به این فاطمه گفتن که فاطمه جان غلط میکنه کسی بگه تو یتیم هستی، بابات زنده است، تو آسمون هست، پیش خدا داره روزی، برو بهشون بگو فلانی بابای منه. کنت ربیع الایتام. وقت امام حسین روز عاشورا خودش یتیم نوازی کرد، شب عاشورا خودش هلال میگه دیدم ابی عبدالله داره خارا رو میکنه دورو بر خیمه. میدونی خار کندن یعنی چی؟ یعنی یتیم نوازی. هلال میگه با آقا گفتم آقا چیکار میکنید؟ فرمود فردا بچه ها میدوهن زمین، این خارا میره تو پاهاش. اصلا شبای حضر رقیه جلسه یه جور دیگه است، دست ما نیست. آیا اونایی که گرفتارید، حاجت ها تلمبار شده، گرای کور خورده، امشب شبش شب.
میگه کمک ابی عبدالله خار میکندم. روز عاشورا شد، ابی عبدالله دختراشو صدا زد، دونه دونه دختراشو نشون کنار خودش، نوازش کرد. دختر ابی عبدالله گفت بابا جون خیلی نوازشات شبیه اون نوازش‌های دختران مسلم ابن عقیله. اون موقعی که خبر شهادت مسلمو دادن یه جوری نوازش میکنی. خداحافظی کرد ما همه. یکی از مصیبات ابی عبدالله بچه ها اینه، کسی بخواه از دنیا بره ندونه خانوادش بناست بعد از اون مصیبت ببینن راحت میمیره، اما اگه بدونه که زن و بچهش چه بلایی سرشون میاد بعد از رفتنش خیلی سخت میمیره، مگر این که دیگه وصل منبع لایزال الهی باشه. خب جلو چشم ابی عبدالله حمله کردن به خیمه ها، هنوز زنده بود ابی عبدالله. اینجوری نوازش میکردن دخترای ابی عبدالله رو، احترام میکردن بچه های کوچولو رو. رقیه سوار یک شتر برهنه است، بستن بچه ها رو، زن ها رو روی شتر، وسط راه شروع کرد گریه کردن. حالا زجر ابن قیس بود یا کسی دیگه، ای ملعون دیگه، ای کنار این شتر گریه بچه که زیاد شد این اعصابش خرد شد، فکر کرد اینا رحم داشتن. آدم های تند مزاج وحشی، تازه دستشو از خونه امام حسین کشیده بود بیرون، اینا فکر کرده با بچه های امام حسین چی کار میکرد. یه دفعه برگشت گفت اسکتی یا جاریه، صدا تو ببر ای کنیز. گریه رقیه بیشتر شد، بالای شطور بچه رو کتک میزد با کعبه نگی. اون ارباب ملعونشون یزید خوابیده بود، صدای گریه این دختر بلند شد، نصف شب بیدار شد ملعون از خواب نحسش، گفت چه خبره؟ گفتن بچه حسین، دختر حسین بیدار شده، بهانه بابا داره میگیره. گفت خب بهانه میگیره، سر باباشو براش ببرید آرومش کنید دیگه. خدا از من بگذره، دهن منو گل بگیره، کاش همون چیزایی که بهش گفته بودن میگفتن، سر و براش نمیبردن تو خرابه. سر و بردن تو خرابه، چقدر بی بی زینب تقلا کرد این سر وارد خرابه نشه. این سر رو گرفت تو بغل، دختر شروع کرد با بابا حرف زدن. من الذی خذبک به دماء بابا کی مازن دوم با خونه دهنا بزنم. هی نگاه میکرد کم کم چیزایی میدید. من الذی قطع وریده که یا بابا کی رگای گردن تو بریده. من الذی ایتمنی علی صغر سنی کی منو تو این بچگی یتیم کرده. لا اله الا الله
زیاد جمله فرمود، یه جمله دیگه شینه فرمود: من الذی قطع وریدک بای سیف القتلو، با چه شمشیری گردن تو بریدن اینجوری شده؟ ناله بزن بگو یا حسین.